بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 434، جلسه پایانی سوره سبع هست، آیات 49 تا 54. بعد از اینکه این آیات رو خوندم و ترجمه کردیم، طبق روالی که در پایان هر سوره داشتیم، یه جنبندی با رویکرد راهبردی از کل سوره خواهیم داشت انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل جاء الحق و ما یبدئ الباطل و ما یعید. قل ان ضللت فانما اضل على نفسی و ان اهتدیت فبما یوحی الی ربی انه سمیع قریب. ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وانا لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل باشياعهم من قبل انهم كانوا في شك مريب. ادامه گفتگوی رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله با مشرکان رو در این آیات داریم. در آیه قبل، آیه 48، مطرح شد که پروردگار من حق را بر دل کسانی که جویای حق باشند می اندازد. بنابراین اگر کسی توفیق ایمان آوردن پیدا می کنه، این به لطف پروردگار هست. یک زمینه‌ای درش بوده که این اتفاق افتاده. و اون کسی هم که به حال شرک و کفر باقی می مونه، اونم زمینه کفر و شرک درش بوده. اگه بخوایم مثال بزنیم، شبیه زمین هست دیگه. در یک زمینی شما بذر میکارید، محصول خوبی هم برداشت میکنید. در یه زمین دیگری اگر بذر بکارید، فقط بذرتون رو هدر دادید. یعنی اون زمین آمادگی پذیرش اون بذر رو نداره. باران میاد، بر همه زمین ها میباره، اما یه زمینی که مستعد هست، حاصل خیز این باران براش فایده داره، ولی اون یکی زمین نه. باران ایراد نداره، ایرادی در باران نیست، هر ایرادی هست در اون زمینه. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. این قرآن کریم برای هدایت انسان ها آمده. منتها انسان موجودی است مختار، بستگی داره که بخواد خوب باشه یا نخواد خوب باشه، بخواد هدایت بشه یا نخواد هدایت بشه، جذب چرب و شیرین دنیا بشه یا اینکه جذب آخرت بشه. قلبش به کدوم سمت میره؟ اگر متقی بود، بنا داشت که آدم خوبی بشه. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب. خدا علم به قلوب ما داره، علم به پنهانی ها داره، میدونه که این بنده میخواد خوب باشه، قلبش رو نورانی میکنه. العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. اما اگر نه، فرد دنبال باطله، دنبال دنیاست، آخرت و خدا رو کنار گذاشته، پیغمبر رو کنار میگذاره، قرآن رو کنار میگذاره، نه تنها کنار میگذاره، بلکه علیه قرآن و پیغمبر و اسلام قیام میکنه، حرکت میکنه، دنبال خواسته های نفس خودشه. خب این توفیق هدایت دیگه پیدا نمی کنه. روز به روز از حق دور میشه. اما حالا لحظه مرگ که میشه، از همون لحظه قصه عوض میشه. وقتی لحظه مرگ میشه و ملک الموت سراغ چنین فردی میاد، میبینه ایداد بیداد چقدر اشتباه میکرد، مثل اینکه همه اون چه پیامبران گفته بودن درست بوده ها، هر چه قرآن میگفت درست بوده ها. اون لحظه میگه خدایا اشتباه کردم، ایمان آوردم. بهش میگن حالا، ما قبلا ماجرای فرعون رو خوندیم، فرعون وقتی میخواست غرق بشه اون لحظه گفتش که ایمان آوردم به خدا و رب موسی و هارون. بهش گفته شد الان دیگه فایده نداره، وقتی بعد ایمان می آوردی که فرصت جبران داشتی، فرصت توبه داشتی، فرصت توبه خدا بهت داده بود، الان وقت رفتنه. مثل اینکه یه مجرمی رو شما میگیری دستگیر بکنه پلیس، وقتی دستگیرش کرد بگه خدایا توبه، من دیگه پشیمان شدم. خب شما الان جرم مرتکب شدی، بعد برای این جرم خودت تقاضا پس بدی، این توبت برای این دیگه فایده نداره، تو داری از دنیا کوچ میکنی، هجرت میکنی به آخرت، هجرت میکنی به عالم برزخ. دیگه تمنای ایمان در لحظه مرگ دیگه فایده نداره. قل جا الحق، ای پیامبر به اینها بگو که حق آمد، قرآن آمد، وحی آمد، رسول الله آمد به سوی شما. و ما یبدو الباطل و ما یعید، دیگه از باطل که شرک شما مصداق تام باطل هست چیزی کاری بر نمیاد. باطل نمیتونه چیزی رو ایجاد بکنه و نمیتونه چیزی رو تجدید بکنه، از باطل هیچ کاری ساخته نیست. قل، ای پیامبر به اینها بگو، ان ضللتو، شما من رو گمراه میدانید، شما میگید پیغمبر گمراهه، مجنونه، ساحره، این حرفایی که تو آیه 42 نقل شد. خیلی خوب، فانما اضل علی نفسی، اگه من گمراهم این گمراهی من به ضرر خودم هست، اما اگر راه یافته باشم و ان اهتدیتو فبما یوحی الی ربی، اگر هم راه یابم این به سبب چیزی است که وحی می شود به سوی من از جانب پروردگار من. من اگر بر راه هستم، اگر هدایت یافته هستم، به لطف وحیه. شما وحی دارید؟ شما بر اساس وحی دارید راجع به من قضاوت می کنید؟ بنگرید ببینید کی گمراهه، کی بر هدایته. وحی به کی داره میشه؟ به شما داره وحی میشه؟ یا قبلا به شما وحی شده؟ در آیه 44 فرمود که آیا کتابی دست اینها هست؟ ما کتابی قبلا برای اینا فرستادیم که اینا اون کتاب رو خوندن، دارن بر اساس اون کتاب مثلا به تو اشکال میگیرن؟ آیا پیامبری قبلا سراغ اینها آمده؟ نظیری قبل از اینها آمده؟ این حرف ها رو از کجا میزنن؟ این حرف ها وحی میخواد، هدایت و ضلالت بر اساس وحی میتونه صورت بگیره. وقتی به اینا وحی نشده از کجا میگن تو در گمراهی هستی؟ انه سمیع قریب، خدای من شنوا هست و نزدیکه، در همین نزدیکی هاست. اقرب الیکم من حبل الورید، خدا از رگ گردن به من نزدیکتره. حول بین المرء و قلبه، بین شخص و قلبش هست خدا. خدا اینقدر به من نزدیکه، خدا به من وحی میکنه، بر اساس وحی خدا من بر هدایت هستم نه بر ضلالت. شما که میگید من بر ضلالت هستم دروغ میگید، به خاطر اینکه وحی به شما نشده، کتابی دست شما نیست. ولو ترا، حالا اینجا صحنه ارتحال مشرکان و کافران رو میگه. و ای کاش ای پیامبر تو ببینی اینها رو، اضافه او، وقتی که در لحظه مرگ دچار استراب شدن، دچار حراس شدن، میبینن و قصه چیه دیگه، چشم برزخیشون دیگه فعال میشه. فلا فوت، اونجا دیگه راه فراری نیست، راه گریزی نیست. و اخذوا من مکان قریب، اینها از جایی نزدیک گرفته میشن. یعنی میبینن مرگ چقدر به اینها نزدیک بوده، خبر نداشتن. تمام، زندگی در عالم ملک تمام. وارد عالم برزخ بشید، بچشید عذاب اون چه رو که داشتید انجام میدادید در دنیا. و قالو، حالا در اون لحظه چی میگن؟ در اون لحظه میگوین آمن نابهی، ما ایمان آوردیم به خدا، ایمان آوردیم به قرآن، ایمان آوردیم به پیغمبر. خدایا اشتباه کردیم، اشتباه کردیم، نمیدونستیم، ایمان آوردیم. میفرماید و انا لهم التناوش، از کجا باشد برای آنان دستیابی به ایمان؟ من مکان بعید، از جایی دور. ها، شما دور شدید از دنیا، دنیا سرای عمل بود، دیگه تو دنیا نیستید، شما منتقل شدید به برزخ. برزخ دیگه جای عمل نیست. ببینید موقع درو کردن دیگه، موقع درو کردن دیگه وقت بذر پاشیدن نیست. هر کسی که قبلا بذر پاشید الان میتونه درو کنه. حالا یه کسی لحظه درو کردن بیاد بگه ای داد ای بیداد، من نمیدونستم، منم میخوام مزرعه‌مو درو کنم. آیا چیزی کاشتی توش؟ نه. خب بعد چی رو میخوای درو کنی؟ علفهای هرز رو باید بری درو کنی. ای پیامبر، کاش اینها رو ببینی. وقتی از دنیا میرن هراسان، بعد میگن که آمنا بهی، ما به قرآن ایمان آوردیم، به پیامبر ایمان آوردیم. و انا لهم التناوش، تناوش یعنی دستیابی به این چیزی که دنبالش هستن چگونه براشون میتونه حاصل بشه. دستیابی به ایمان چطوری میتونه حاصل بشه؟ از یه جای دور، از یه عالم دیگه. این تو عالم برزخ رفته دیگه، وقت عمل نیست. وقت عمل تو دنیا بود، دستش کوتاه از دنیا. وقت کفر و بهی من قبل، در حالی که اینها کافر شده بودن به قرآن پیش از این. یعنی تا دنیا بودید به قرآن و پیغمبر و ائمه و اینا کافر بودید، اهل مسجد نبودید، اهل دین نبودید، اهل انفاق نبودید، اهل کار خیر نبودید، همش دنبال ظلم و چپاول و غارت و کلاه گذاشتن سر دیگران و اینها بودید. شما چه کار خیری کردید؟ چه قدمی در راه خدا برداشتید؟ یه قدم در راه خدا برداشتید؟ کافر شده بودید به قرآن و پیغمبر، به وحی. الان میگید که ما ایمان آوردیم. و یقذفون بالغیب من مکان بعید، چه میشود کرد؟ تیری در تاریکی میاندازند از یک مکانی دور. یا آمنا بهی میگن، حالا بله ما تو فارسی میگیم طرف تیری در تاریکی انداخت، الله، حالا یا میخوره یا نمیخوره دیگه، حالا یه چیزی گفته دیگه. و حیل بینهم و بین ما یشتهون، مرگ فاصله میشه، حائل میشه بین اینها، یعنی بین این کافران و مشرکان، و بین ما یشتهون، و بین آنچه که میخواهند. اینا در دنیا که ایمان نداشتند، الان میگن ایمان آوردیم به خاطر اینکه از این عذاب خلاص بشن، تو فضای بهشت قرار بگیرن، بهشت برزخی. نه، همچین امکانی وجود نداره. مرگ بین اینها حائل میشه، دیگه نمیتونن عمل جدیدی داشته باشن تا اینکه عذابشون برداشته بشه برن به قسمت بهشتیان. از مرگ حائل میشه بین اینها و بین اون چه که میخوان. نه دیگه، دستتون از دنیا کوتاه شد، دیگه هیچ عملی نمیتونید داشته باشید، نتیجه عملهای سابقتون رو خواهید دید. کما فعل به اشیاعهم، اشیاع جمع شیعه، چنان که این اقدام انجام شده نسبت به امثال ایشان، گروه های مثل اینها، من قبل، پیش از این. یعنی هر مشرکی، هر کافری که از دنیا می رفته همین آرزو رو می کرده، و خب این آرزو فایده ای نداره، مثل همون فرعون که براتون مثال زدم. انهم کانوا فی شک مریب، اینها در دنیا پیوسته در یک شک و تردیدی بودند، که این شک و تردید فقط شک و تردید واقعی نبود، ببینید یه وقتی کسی سوالی داره، ابهامی داره، یه شکی واقعا داره، حقیقتا شک داره، میخواد ببینه این قرآن وحی هست یا نه، پیغمبر راست میگه یا نه، خیلی خوب مطالعه میکنه، بررسی میکنه، خب به حقیقت خواهد رسید. اما نه، یه وقتی کسی شک داره، منتها شک مریب. شک مریب یعنی چی؟ یعنی یه شکیه که اصلا قرار نیست از بین بره، یه شکیه توأم با سوء ظن. یعنی کسی شما رو از بیخوبون قبول نداره، با شما بحثم که میکنه نه اینکه براش حقیقت آشکار بشه، میخواد شما رو رد بکنه. یعنی شما بهترین استدلال ها رو هم برش بکنی از شما قبول نمیکنه. این طرف تصمیم گرفته که پیغمبر رو قبول نکنه، قرآن رو قبول نکنه، دین رو قبول نکنه، خدا رو قبول نکنه. حالا شما هرچی هم برش استدلال بیاری باز میگه که نه، کی گفته، کی گفته. این میشه شک مریب، یعنی یه شکی که توأم با سوء ظن هست، هرچی هم شما براش استدلال بکنی زیر بار نمیره، اصلا دنبال حق و حقیقت نیست. خب سوره مبارکه سبأ، سوره 34 قرآن کریم تمام شد. یه جنبندی راهبردی داشته باشیم نسبت به این سوره مبارکه. خب این سوره با الحمدلله شروع شد، عرض کرده بودیم 5 تا سوره هست که با الحمدلله شروع میشه. الحمدلله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض و له الحمد فی الاخره و هو الحکیم الخبیر یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها و هو الغفور و هو الرحیم الغفور. خدای رحیم و غفور، خدای حکیم و خبیر. ولوج به زمین، خروج از زمین، نزول از آسمان، عروج در آسمان، همه رو میدانه. علم به حرکت همه موجودات در هر سمتی داره، اما از این علم سوء استفاده نمیکنه، از این اطلاعات سوء استفاده نمیکنه. رحیم غفور، تنها موردی که در قرآن اول رحیم آمده بعد غفور آمده همینجاست. در بیش از 50 مورد دیگری که در قرآن این دوتا کلمه، این دوتا وصف خدا آمدن، اول غفور بعد رحیمه. خب اینجا الحمدلله به خاطر مالکیت مطلق خداست. در سوره فاطر، سوره 35 قرآن کریم که حالا سوره بعدیه که انشالله میخونیم، میفرماید الحمدلله فاطر السماوات والارض جاعل الملائکه رسلا تا آخر. یعنی حمد خدا به خاطر آفرینش آسمان ها و زمین هست. یا در سوره مبارکه حمد که پیش از این ما خوندیم، در سوره حمد الحمدلله رب العالمین، اونجا حمد خدا بود به خاطر مقام ربوبیتش. و همینطور در سوره مبارکه انعام بود به نظرم که او هم با الحمدلله شروع شد. الحمدلله الذی خلق السماوات والارض، بحث خالقیت مطرح بود. یا سوره مبارکه کهف الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب، که به خاطر ارسال کتاب بود. خب بعد از این آیات مقدمه بحث قیامت مطرح شد، اینکه قیامت حتما میاد، برای اینکه خدا میخواد اهل ایمان و عمل صالح رو پاداش بده و اون کسانی رو که در راه بی اثر کردن دین، ناکارآمد نشان دادن دین فعالیت میکردن، اونها رو میخواد مجازات بکنه. لذا باید قیامت باشه تا این عالم عبث نباشه. بله، خیلی با تأکید فرمود. قال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. چرا در ادامه فرمود ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بعد فرمود والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم، که باز امروز هم هستن کسانی که تمام تلاش و توانشون رو میگذارن و برای اینکه بگن دین کارآمد نیست. آقا از دین استفاده نکنید، دین کارآمدی نداره. ممکنه خدای نکرده یه وقتی یک دینداری هم با عملش یه کاری بکنه که دین متهم بشه به ناکارآمدی. یه دینداری که متخصص نیست، بلد نیست یه کاری رو انجام بده و اون کار رو به عهده گرفته که من انجام میدم. خدا آخر عاقبتمون رو به خیر بکنه. بعد خدای متعال فرمود که الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب. و نکته مهمی که در آیه 9 بیان شد این که این حرفایی که ما میزنیم در باب قیامت، عذاب و امثال اینها، ان في ذلك لآية لكل عبد منيب، این برای بندگانیه که مرتب با توجه به خدا راهشون رو اصلاح میکنن، مسیرشون رو اصلاح میکنن. دو تا مثال زد برای این بندگان، یکی حضرت داوود بود با عنوان مظهر صبر و یکی حضرت سلیمان بود با عنوان مظهر شکر. خب آیات مربوط به این دو نبی مکرم اسلام آمد و لقد آتینا داوود منا فضلا یا جبال و عذبی معهو و طیر و علنا له الحدید ان اعمل سابقات و قدر فی السرد و اعملوا صالحا انی بما تعملون بصیر. بحث راهبردی اینجا اینه که میگه ما به حضرت داوود صنعت دفاعی زره بافی رو یاد دادیم، بهش گفتیم که زره های کامل و با کیفیت بساز تا جان مردم رو در جنگ و در حملات حفظ بکنه. و عمل و ساله ها انه عمل سابقات، زره های خیلی کامل و با کیفیت بساز و قدر فسر در بافتن اون حلقه ها اندازه نگه دار تا کیفیت داشته باشه. و عمل و ساله ها، از این صنعت دفاعی در جهت انجام کارهای مفید استفاده بکنید، نه در جهت مضر. صنعتی که در قرآن کریم مطرح میشه و ازش دفاع میشه صنعت حکیمانه هست. و علنا له الحدید، برای این کار ما آهن رو در اختیار داوود قرار دادیم، آهن رو براش نرم کردیم، بهش یاد دادیم که از آهن چگونه استفاده بکنه. ولی سلیمان الریحا قدوها شهر و رواحها شهر و اصل نالهو این القطر، ما چشمه مذاب مصر رو هم به جناب سلیمان دادیم، روان کردیم برایش این القطر، چشمه مثل مذاب را. یعنی حکومت حضرت سلیمان هم به لحاظ دانشی و به لحاظ صنعتی در اوج بود، میتونست از صنایع حکیمانه استفاده بکنه. صنعت حکیمانه در جهت خدمت به مردم و در جهت عمل صالح به کار میره. در قرآن کریم برای صنعت محدودیتی جز حکیمانه بودن نیست. صنعت باید در مسیر حکیمانه، عاقلانه، عادلانه، عالمانه به کار بره. به محیط زیست نباید آسیب بزنه، به مردم نباید آسیب بزنه، به بیگناهان نباید آسیب بزنه. و من الجن من یعمل بین یدیه به اذن ربه و من یزغ من هم ان امرنا نزغه من عذاب السعیر یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور راسیات. به جناب داوود این قدرت رو دادیم که بتونه از نیروهای جنی هم استفاده بکنه، البته با نظارت تام و تمام ما که از حدودی که براشون مشخص شده تجاوز نکنن، که اینها براش محراب بسازن. محراب چه به معنای عبادتگاه، چه به معنای کاخهای با شکوه و سنگرهای دفاعی. و تماثیل بسازن، تمثال، تصاویر روی سنگها حک بکنن، مجسمه درست کنن. و جفان، کاسه های بزرگی که کل جواب است، مثل حوض اینقدر بزرگه. و قدور، دیگهایی بسازند که راسیات ثابت باشه. بعد بهش گفتیم اعملوا آل داود شکرا، این همه نعمت به تو دادیم، شکر رو عمل کن. یعنی چی؟ یعنی از این نعمتها بهره‌وری درست و مناسب داشته باش، به بندگان خدا خدمت کن. و قلیل من عبادی الشکور. خب بعد فرجام حکومت سبع رو بیان فرمود. این خیلی مهمه. یعنی ای پیامبر، ای مسلمان ها، ای انسان ها، اگر شکر کردید و استقامت داشتید، روز به روز پیشرفته میشید، نعمتهای خدا بر شما بیشتر میشه. اما اگر ناشکری کردید، اگر تجزیه طلب شدید، اگر کفر ورزیدید، اگر ناسپاسی کردید، اگر از مسیر الهی دور شدید، اعراض کردید، انواع عذابهای الهی بر شما نازل خواهد شد، تجزیه میشید، تیکه تیکه میشه کشورتون، از نعمت امنیت و رزق و روزی فراوان محروم میشید. زایه 15 ملاحظه بفرمایید. لقد کان لسبع فی مسکنهم آیه جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم و اشکروا له بلدتون طیبه و رب غفور. الهی باشید، شکر به درگاه خدا بکنید، چپ و راست مملکتتون باقاته. بلدتون طیبه و رب غفور، دیگه چی میخوایید؟ اوج پیشرفت مادی و معنوی. بلدتون طیبه مادیشه، رب غفور معنویشه. اما این قوم سبع چیکار کردند؟ فاعرضوا، از توحید اعراض کردند. فرسلنا علیهم سیل العرم و بدلناهم به جنتیهم جنتین ذواتی اکل خمط و اثل و شیء من صدر قلیل ذالک جزیناهم به ما کفرو و هل نجزا الا الکفور. کفور شدن ما مجازاتشون کردیم، اگر شکور بودن مجازاتشون نمی کردیم. همون صدی که به اینها بر اینا نعمت بود، همون طغیان کرد، ویران شد، عذاب شد بر اینها. و جعلنا بینهم و بین القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره و قدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي و اياما آمنين. ببینید چه نعمت های بینا داده بودیم. مملکتشون 24 ساعته زنده بود، حیات داشت، امنیت کامل، هر لحظه از شبانه روز میخواستن مسافرتشون رو شروع کنن میتونستن. فاصله شهرها کم، شهرها در و دیوار نداشت، قرن ظاهره بود، شهرهای بازی بود، مناطق باز بود، هر کسی از هر شهری میتونست به شهر دیگه بره بدون هیچ مانعی. اما اون مترفین گفتن نخیر، ما میخواییم که مستقل بشیم، ما نمیخواییم که فقرا هم بتونن مثل ما اغنیا اهل سفر و مسافرت باشن. هر قبیله ای به فکر خودش افتاد، خودپرستی، نفع پرستی، گفتن ما میخواییم که مستقل دور خودم یه دیوار بکشیم، جدا بشیم از بقیه. خدا رو فراموش کردن. فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا و ظلموا انفسهم، خودشون به خودشون ظلم کردن. فجعلناهم احادیث، ما هم اینها رو نقل زبان مردم قرار دادیم، مایه عبرت قرار دادیم. و مزقناهم کل ممزق، این مملکت با شکوه متلاشی شد، تیکه تیکه شد، تجزیه شد. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یه مردمی اهل صبر و شکر نباشن همین میشه، وحدتشون تبدیل به تفرقه میشه. ولقد صدق عليهم ابلیس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان الا لنعلم من يؤمن بالاخره ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. بعد وارد بحث توحید و شرک میشه، آموزه‌هایی که مشرکان داشتن رو نقد میکنه و رد میکنه و بر آموزه توحید و حقانیت قرآن و رسول الله تأکید میکنه. و ما ارسلناک الا کافة للناس بشیرا و نذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. بد نیست اشاره کنم که قبل از این آیاتی آمد که آداب گفتگو و مناظره را هم نشون میداد. قل من یرزقکم من السماوات والارض قل الله و انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین. قل لا تسألون اما اجرمنا ولا نسأل اما تعملون. قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق و هو الفتاح العلیم. چه دستوراتی که همزیستی مسالمت آمیز محصول اینها هست. یه گفتگویی صورت میگیره بین مستضعفین و مستکبرین در قیامت که اینجا آیاتش بیان شده. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. ای پیامبر، همینایی که اینجا حرفای تو رو گوش نمیدن، کاش تو اینها رو ببینی که تو قیامت چطور به جان هم میافتن. اونجا مستضعفین به مستکبرین میگن شما ما رو بیچاره کردید. حالا جواب مستکبرین، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا انحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين. باز مستضعفین جواب میدن، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار اذ تأمروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا. شما بودید که شب و روز طراحی میکردید، سیاست گذاری میکردید نسبت به اینکه ما ایمان نیاریم، به ما امر میکردید که کفر بورزیم، برای خدا شریک قرار بدیم. خب خدای متعال میفرماید که وجعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا هل یجزون الا ما کانوا یعملون. نتیجه عملشون رو میبینم. و ما ارسلنا فی قریه من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون وقالوا نحن اکثر اولادا وقالوا نحن اکثر اموالا و اولادا و ما نحن بمعذبین. در برابر انبیا اهالی ثروت و قدرت وای میستادن، میگفتن ما چون ثروتمون بیشتره، اموالمون بیشتره، اولادمون بیشتره، قدرتمون بیشتره، ما عذاب نمیشیم، حق با ما هست. غافل از این که ثروت و قدرت دست خداست. و ما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن و عمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا و هم فی الغرفات آمنون والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محذرون. این بار دومه که این مطلب رو در این سوره تذکر میده که با خدا و دین خدا و پیامبر خدا و رهبران الهی در نیفتید، بیچاره خواهید شد. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون. این رو تو آیه 36 فرمود، حالا تو آیه 39 مجددا اینگونه میفرماید. قل ای پیامبر بگو، این سوره گفتیم قل زیاد داره بعد از سوره انعام. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء و من عباده و یقدر له. در اون آیه مطلق ناس مطرح بود، اینجا بحث عباد مطرحه و بحث انفاق. و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین. نترسید، انفاق کنید، خدا جایگزین میکنه. خب صحنه قیامت رو باز ترسیم میکنه که اونجا مشرکین وقتی در مقابل خدا قرار میگیرند چگونه راه فراری ندارند و این نتیجه اقداماتی که در دنیا علیه پیامبر و قرآن می کردند. و آیه 46 که عرض کردیم راهبردی ترین آیه این سوره مبارکه هست، قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شدید. و اینکه خدای متعال فرمود حق از سوی خدا بر قلب کسی که طالب حق باشه افکنده می شود، لطف خدا شامل حال اون افراد میشه و از باطل کاری ساخته نیست. این جولانی که باطل در این دنیا میده همین دنیا هست، به عقبا و آخرت که برید باطل وجود نداره. قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب قل جاء الحق و ما یبدئ الباطل و ما یعید قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی و ان اهتدیت فبما یوحی الی ربی انه سمیع قریب. و آیات پایانی اشاره داشت که اینها وقتی میمیرن میگن ما ایمان آوردیم، اما دیگه فایده ای نداره چون دیگه زمان عمل نیست، مرگ حائل میشه بین اینها و دنیا، دیگه دستشون از دنیا کوتاهه که بخوان کاری بکنن. و در دنیا هم مشکلشون این بود که نمیخواستن قبول کنن حق رو، ز دنبال استدلال و برهان نبودن، اینها چسبیده بودن به چرب و شیرین دنیا. و قالوا آمنا بهی و انا لهم التناوش من مکان بعید وقد کفروا بهی من قبل و یقذفون بالغیب من مکان بعید و حیل بینهم و بین ما یشتهون کما فعل باشیاعهم من قبل انهم کانوا فی شک مریب. خدایا همه ما رو اهل توحید، اهل نبوت، اهل معاد قرار بده، باورهای توحیدی ما، الهی ما روز به روز تقویت بفرما، باور توحیدی ما رو در باور قلبی ما و اخلاقی ما متجلی بفرما، ما رو آراسته به فضائل اخلاقی بگردان، اهل صداقت باشیم، حقگرا باشیم، متواضع باشیم، اهل صبر و شکر باشیم، اهل صبر و شکر باشیم. و خدایا این فضائل اخلاقی رو در رفتار ما متجلی بگردان، ما رو مقید به شریعت، فقه و حدود خودت قرار بده. ما در روایت داریم که سوار کشتی دنیا هستیم، یعنی این دنیا رو در نظر بگیرید یک دریا، اگر بخواهیم از این دریا عبور کنیم به ساحل نجات برسیم، به آخرت برسیم، رستگار بشیم، باید سوار کشتی ایمان بشیم، کشتی که انبیای الهی ساختن، باید وارد کشتی نجات بشیم. ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجات، این کشتی نجات مکتب اسلام، قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت هست. اگر کسی سوار این کشتی نشه در دریای دنیا غرق خواهد شد. و کسی که سوار کشتی میشه باید زاد و توشه داشته باشه، تقوا، باید توکل به خدا داشته باشه، باید اهل ایمان باشه، اهل عمل صالح باشه و از همه مهمتر باید قطب نمایی داشته باشه که مقصد رو گم نکنه. اگر از مقصد یکم منحرف شد داره برگرده به راه صراط مستقیم، صراط مستقیم. کسی که ما رو توی این صراط مستقیم راهنمایی میکنه رهبر الهیه، پیامبره، ائمه معصومین هستند. خدایا ما رو در این کشتی متلاطم دنیا اولا توفیق عنایت بفرما سوار کشتی نجات قرآن و اهل بیت علیهم السلام بشیم، ثانیا به ما عنایت بفرما، توفیق عنایت بفرما که تو پایان مسیر در این کشتی باشیم و از کسانی باشیم که به مقصد میرسند. خدایا ما رو صبار شکور، اهل ایمان و عمل صالح، اهل تقوا، اهل مغفرت، اهل رحمت، برخوردار از مغفرت و تقوا قرار بده. خدایا همین یه دونه موعظه که فرمودی توفیق بده عمل کنی. نشست و برخاست ما، قیام و قعود ما، همه حرکت های ما برای تو باشه، لله باشه، نه لنفس. تاریخ رو همین دوتا کلمه ساختن. تاریخ حق لله آمده جلو، تاریخ باطل لنفس پا گرفته. خدای ما رو اسیر و ذلیل هوای نفسمون قرار نده. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشاءالله جلسه بعد وارد سوره فاطر میشیم.